بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. به مناسبت مسائل مستحدثه، این بحث شرکت ها و خرید و فروش سهام شرکت ها بحث مهمی هست و تحلیل این بحث ها مشکل هست. خود حقیقت شرکت ها الان چیه؟ خود این حتی حقوقدان ها درش اختلاف دارن. منتها ما تو ذهنمون اومد که ابتدا بحث فقه شرکت رو از روی عروه، حداقل مسائل مهمش دنبال کنیم. پایه بحث شرکت ها منقح بشه و به دنبال آن ببینیم این شرکت های جدید آیا مشابه همون شرکت های قدیم هستند و احکامشون مشترکه یا نه اصلا یک ماهیت جدیدی هستند با احکام جدید. نوعا روش فقها ما در همین مسائل مستحدثه هم اون روش فقه سنتیه، همون چه که در احکام شرکت ها در فقه گفته میشه همون تطبیق میشه بر این شرکت های که در قانون به عنوان شخصیت حقوقی مطرحه، به عنوان شرکت صد میشه و اموال داره، هیئت مدیره داره، بعد سهام میشه، پذیر نویسی میکنن سهام میشه. ولی در فقه اینها رو به عنوان اموال شخصی افراد حساب میکنن. رساله ها رو نگاه کنید تو بیع سهام اینجور بحث میکنن، فقط سهام شرکت های حکومتی رو میگن ملک حکومت، اما غیر حکومتی رو یک کاسه میکنن، ملک اشخاصه. خب این هم مهمه که بررسی بشه که واقعا اینطوره یا نه اصلا ماهیت اینا عوض شد. پس ما ابتدا از روی قربه احکام شرکت رو بخونیم. فصلون فی احکام شرکت و هی عبارتون عن کون شیء واحد لثنین او ازید ملکن او حقا. طبعا شرکتی که در اینجا بحث میشه شرکت اعتباری است، والا بحث شرکت تکوینیه نیست، اون محل بحث نیست. ولم یکن له شریک فی الملک، اون شرکت تکوینیه است، بحث در شرکت اعتباریه است. شرکت اعتباریه رو تقسیم کردن به اقسام گوناگون. صاحب الوه میگه که وحیه اما واقعیتون قهریه و اما واقعیت اختیاریت من غیر استناد الى عقد. و اما ظاهریت قهریت و اما ظاهریت اختیاریت و اما واقعیت مستندت الى عقد غیر عقد شرکت. و اما واقعیت منشأت به تشریک عهده من آخر فی مالی و اما واقعیت منشأت به تشریک کل من هما الاخر فی مالی و یسمى هازا به شرکت العقدیه و معدود من العقود. ایشون فرمودن که شرکت بین دو نفر در یک مالی یا در یک حق یا شرکت واقعی است یا شرکت ظاهری، یعنی حکم ظاهری است. شرکت واقعیم یا به سبب غیر اختیاری است میشه شرکت واقعیه قهریه. دو برادر یک خانه به ارث میرسه بهشون، موت پدر سبب شد که این دو برادر شریک میشن در این خانه، میشه شرکت واقعیتون قهریه. از شرکت واقعیه قسم اول شرکت واقعی قهریه. قسم دوم شرکت واقعیه اختیاریه اما به سبب غیر عقد. دو نفر با هم میان احیا میکنن یه زمین مواتی، با هم میان یک آب چاهی رو حفظ میکنن، با هم میان یک مال رو حیازت میکنن. این شرکت واقعیه اختیاری است اما سببش عقد نیست. پس تا حالا شرکت واقعیه هم دو قسمش رو ذکر، شرکت واقعیه قهریه، شرکت واقعیه اختیاریه مستند به غیر عقد. قسم سوم که بعد آخرش گفت شرکت واقعیه مستند به عقد غیر عقد شرکت. مثل چی؟ مثل این که دو نفر میرن یه خانه رو میخرن، اینا شریک میشن در این خانه، این میشه شرکت واقعیه اختیاریه به سبب عقد اما غیر عقد شرکت، عقد بیع دیگه. حالا اون باید بحث این هم قسم سوم. قسم چهارم میشه شرکت واقعیه به سبب اختیاری که اون سبب اختیاری عقد است و اون عقد هم عقد شرکته. و اون اینه که من به شخصی میگم اشرکت و کفی مالی، یا دوتایی به هم میگیم تشارکنا فی مال آخر اونم میگه قبل تو، اون اشترک دادم باید قبل تو بگه ها. این میشه شرکت واقعی اختیاریه به سبب عقد و شرکت.
حالا یه عقد مستقل نیست.
پس شد شرکت واقعیه چهار قسمیه قهریه، اختیاریه به سبب غیر عقد مثل حیازات مشترک نسبت به ایمان، واقعی اختیاری به سبب عقد غیر شرکت، دو نفر میرن یک خانه رو میخرن. اسم چهارم شرکت واقعی اختیاری به سبب عقد شرکت. این تقسیم شرکت واقعی. بحث در اینه که هیچ کدام از اینها اون عقد شرکتی که در اینجا بحث میشه و مطرحه و معروف به عنوان عقد شرکت نیست. این در واقع تشریکه، اشرک و کفیمان تازه میشن مثل دو تا برادری که خونه رو به ارث برد. هیچ کدام بدون رضایت دیگری حق تصرف نداره. از این که مشکلات مرسه همینه دیگه. میبینی یکیشون راضی نیست بقیه تصرف کنن در این مال مشترک، برای زن نمیتونن تصرف کنن دیگه، باید طلب تقسیم بکنن، طلب قسمت بکنن یا تقاس کنن بگن تو عجب اونجا هستیم و ما راضی نیستیم، شما که قبول نمی کنیم اونجا میمونیم با اینکه ما راضی نیستیم، ما هم بیاییم اونجا میمونیم به همون اندازه که تو میمونی ولو تو راضی نیستی تقاس. این عقد شرکت به این معنا که میگه اشرک تو کفی مالی، فقط میشه مال مشترک. خب و این شرکت اصطلاحیهی که هست که دو نفر شریکن و طبعا این دوتا شریک سرمایه گذاری میکنند مالشون رو و کار میکنند، تجارت میکنند، میخوان در سود شریک بشن، حالا به نسبت سرمایه یا کمتر از نسبت سرمایه، اینها تو این مقداری که صاحب الوه میگه نیومده، اینو باید بحث کن. اما شرکت ظاهریه رو هم بگیم. شرکت ظاهریه رو ایشون باید گفت شرکتون ظاهریتون، اینجور تعبیر کرد. اختیاریه شرکتون ظاهریتون، قهریه و شرکتون ظاهریتون اختیاره. شرکت ظاهریه دو قسمه، شرکت ظاهریه قهریه بدون اختیار برنج ما با برنج شما مخلوط شد. حالا ما اختیار نداشتیم، من و شما اختیار نداشتیم، حالا عامل سماوی بود، یک انسان که زور گفت و بدون رضایت ما این کار رو کرد، آمد این برنج ما با برنج شما رو مخلوط کرد، اینو گفتن شرکت ظاهریه قهریه. یا مثلا فرض کنید که شیره از ما بود، سرکه از شما، یکی اومد اینا هم زد بخوره، ما رسیدیم تا خواست بخوره گفتیم دست نداریم، این سکنجبین مال مشترک ما دو نفره.
چرا ظاهریه است؟
حالا حالا عرض میکنم. ببینید شرکت زاهده قهری، شرکت زاهده اختیاریه اینه که ما خودمون قاطی میکنیم به اختیار خودمون. این راجب شرکت ظاهری اشکال اینه که حکم ظاهری با علم به خلاف معنا نداره. یعنی چی شرکت ظاهری؟ شرکت ظاهری یعنی به عنوان حکم ظاهری، این در صورتی هست که علم به خلاف نداشته باشیم. وقتی من میدونم واقعا این مال مشترک نیست بین ما دو نفر، چجوری حکم ظاهری اینه که مشترکه؟ نمیشه همچون چیزی. بله، در مثال درهم ودعی روایت داریم، روایت نوفلی انستتونی هست که من دو درهم نزد شما گذاشتم که زید یه درهم، بعد یکی از این سه درهم تلف شد، معلوم نیست که اون درهم تالف مال اون صاحب درهم بوده یا مال صاحب درهمه. روایت میگه یک درهم و نصف رو میدن به صاحب درهمه، نصف یکی از اینا میدن به صاحب درهم الواحد. و بحث شده که این شرکت واقعی است یا ظاهری است. آقای تبریزی استاد ما میفهمون شرکت ظاهری است. چرا؟ برای که اگر اومدن تقسیم کردن، یه درهم این، یه درهم رو من دادم که صاحب درهم اینه، اون یه درهم دیگر رو گفتن این مشترک بین شما، منش تنصیف اینه دیگه، میگن مشترک بین، نه که قیچی میارن نصف میکنن از ارزش بیاندازن این سکه رو که کلی قیمتش افت میکنه، اینجور که نیست. اون سکه دوم میگه مشترک بین شما، برید بفروشین نصف پولش شما برده نصف پولش اون برده. قاضی حکم فرداش ما خودمون، حالا یا خودمون مستقیم یا کسی به ما گوش زد کرد که بابا یه علامتی از این سکه، یه علامت ها رو ببین، تا علامت ها رو دیدم گفتم عجب این علامتیه که من سکه صاحب درهم بودم، این نیست، این علامت مال من نیست، این مال همون صاحب درهم واحد باید باشه، چون درهم من هیچ خط خوردگی و هیچ آسایدگی نداشت، تازه از بانک مرکزی گرفته بودیم، صاف صاف مال من نبود، من چون یادمه این سایدگی معلوم میشه این سکه مربوط به من نیست. شرکت واقعی اگر باشه یه قاضی حکم کرد دیگه، اما این شرکت ظاهریه است. منتها نگید آقا این که آقای خویی اشکالش هم اینه، اینجا آقای خویی میگه بابا من، ما که یقین داریم شریک نیستیم، چون یا کل این سکه مال منه یا کل این سکه مال صاحب درهم واحده. خب جواب بدیم از اشکال آخری، میگیم نه اینجا اشکال نداره، حکم به شرکت ظاهریه به قول آقای تبریزی. چرا میگیم ظاهری؟ برای که اون نیمه‌ای که به من میدن شاید مال من باشه، منتها اگر مال منه یک نیمه دیگر هم مال منه.
نه
کلی
یا نه؟
نه کلی نیست.
این نیمه مال این نیمه که از این مال این سکه شده.
نه یک سکه رو به من میدن که صاحب درهمه. سکه دوم رو میگن نصفش برای تو، نصفش برای صاحب درهمه ماه. خب این درهمه ثانی که نصفش مال منه نصفش مال صاحب درهمه ثانی، این شرکت واقعی است یا ظاهریه؟ اگه بگید واقعی است، بعد که کشف خلاف شد که این سکه یه علامتی داره که مال من نیست، پس نگه میدارم، میگم حکم واقعی عوض شدی، پس شرکت ظاهری است. شرکت زاهدی آخوی اشکال کرده، خب من یقین دارم شریک نیستم، چجور حکم به شرکت بشه زاهد؟ میگه معنای حکم به شرکت زاهد اینه که اون مقداری که میگن مال توه شاید درست باشه، جمع بین او و بین اینکه اون نصف دیگر رو میگن مال اون صاحب و درهمه، علم اجمالی هست که یکیش نادرسته، اینکه منافق با حکم زاهدی نداره که. بالاخره به من گفتن نیمی از این درهم دوم مال تو شاید راست باشه، به اون صاحب درهم هم گفتن نیم دومی که گفتن مال اون صاحب درهم شاید درست باشه.
اگه یک
کسی اینو از دوست داره به همه علم تفصیلی پیدا میکنه که مال، حالا اگر واقعا یک شخصی بیاد یک شخصی این کل این درهم منتقل بهش بشه، بعد بره باش به قول مرحوم شیخ خزاری کنیز بخره، و این یک درهم ملتزم میشیم که نمیتونه در اون کلیس تصور خودشون یکی از این یک نیمه از این سکه از غیر مالک به دست اون رسیده، به دست اون شخص سالس ملتزم میشیم. روایت که اینا رو نداره، روایت داره که سکه دوم رو دو قسم میکنن و این حکم ظاهری چرا حکم باقی میشه؟ خیلی حکم ظاهری حکم باقی باشه
منتظر
اصلاح مطلب
اینه که تو وقتی واقع کرد نشده با هر
کی میگه
معامله
واقع
مالک واقعی
باشه،
بعد اینکه
مستلزم تحقیق نه، روایت میگه نصف درهم میدن به این نصف درهم میده، یا نه یکون و بینه همون نصفه بیشتر از این نیست.
وقتی آدم میگه اگه باش خرید بکنه شریک میشن اینکه با این خرید کردن اون یعنی واقعیت
کی گفته اگر برن با این شخصی مالی رو بخرن جرفیه. این میگه اون فرض اینه که اون هر کدام میگن ببین تو با نصف درهم و رفتیم مثلا یک مالی رو خریدیم نصف درهم و تو داری نصف درهم من دادم و رضایت مطلقه نداریم، من فقط راضیم به نصفی که مال خودم شرحن به اون نصفی که شما مثلا بگوید من راضی نیستم، اونم میگه منم هم همینطور و اون نصفی که تو مثلا ملازی نیستم و این بیکی میگه صحیح. معمولا اینجور نیست، معمولا دو طرف راضی میشن، راضی میشن که این سکه رو بفروشن پولش رو تقسیم کنن، رضایت رضایت میدن ولی که رضایت نه نه این که این که حکم تنصیف میشه که این حکم تنصیف یعنی نصفش مالت زید شاید مال زید باشه، نصف دیگر مال هم شاید مال هم باشه، منتها بله حکم واقعی رو نصف نرفته، یا کلش مال اینه یا کلش مال اون، این که مهم نیست که.
این قاعده از کجا اومده که 1090 علم مخالفتش
خب حکم ظاهری هستم تو خصوص از یعنی شک که در
بوده ما گفتیم دیگه
الان که روایت شما مقید میکنید به عدم علم خلاف دیگه، وقتی میگید ظاهری یعنی اگه علم پیدا بکنی به اینکه مال خودته
این حکم شرعی نمیاد،
به
باعث
دارید
مقید
میکنید، اطلاق نفید
باعث چی؟
قرآن
میگه که
نصف دو شما میگید مقید به اینکه علم نداشته باشی مال خودته
چی؟
مال خودت باشه دیگه تنصیف نمیاد،
فرض اینه که موردش اینه که علم نیست، موردش اینه که ودعی میگه نمیدونم تو علم همه نه تنازع نیست، نه باید چون باید تنازع نیست، باید فرض تنازع نکرده.
اوغلا اینجایی که
روایت میگه که یکی از سیدارم طلب شد، نمیدونه از کی طلب شده،
اوغلا اینجایی که کشف واقع محاله اقرب به واقع رو حکم ظاهری میکنن بلا علم به خلاف دارن، یعنی کاملا بین اوغلا که
مثلا
در جایی که مثلا قاضی واقعا تشخیص دیگه نمیده میخواد به قاعده عدل و انصاف عمل کنه، میگه آقا من دیگه جز این چاره ای ندارم، اینقدر مال شما اینقدر مال اون،
نه اون قاعده عدل و انصاف رو میگه،
قاعده عدل و انصاف برای اون که علم اجمالی علم یعنی در بالاخره علم دارن که این مالی که مثلا مانده مال یک از این طرفه، ولی میگه آقا من دیگه چون
قاعده عدل و انصاف هم همون قاعده عدل و انصاف هم میگه اونم همین برام میاد دیگه،
یعنی
ظاهره،
یعنی حتی
اوغلایش
اینه که حکم ظاهری
میکنن، ببینید همون قاعده عدل و انصاف که میگه اونم همین بیانه دیگه، اگر تمام
اوغلا ملتزمه که نفر سوم بره از هر دوشون بخره
مالی، الان یه ماشینه بالاخره این ماشین شما تو من حرف شما خیلی گفت یه اسبیه مثلا وضع معروف مال کلومیتی از بالاخره اسبو سوار میشن،
اگر که کسی این اسبو بخره از این خود این دو تا که با هم دعوا دارن اجازه بدید من حتما کار کنم. اگه یه کسی این اسبو بخواد بخره سوارشه این داره که آقا این اسبی که من خریدم نصف پول به آدم دادم، نصف پول به این دادم، پولش به مالکش ندادم، من علم تفصیل به این دارم که نمیتونم سوار این اسب بشم. مثلا بالاخره اسب یه وقت خود این دو تا با هم کنن، یا اینکه نه بالاخره آقا یه ماشینه، ماشین شبیه کردن حکم کردی به تنظیم، سه تا ماشین تو پارکینگ بود معلومه حکم طلب شده، حکم کردی به تنظیم، یه کسی این ماشین رو بخواد دوام میشه متعارف همینه دیگه.
نه و این علم تفضیلی بینام کنه اون دلار که متعارف دلالت اقتضا داره
چون متعارف همین علم تفضیل مخالفت علم تفضیلی متعارف همینه
چی؟
این ماشینی که مال این رو تفضیل بود یه کسی میاد ازش رو میخواه اون سوار میشه نصف پول رو میده نصف پول رو میده و مطمئنه که این ماشینی که خریده چیز نشده پولش رو به مالش
نده. این مال را که حکم شد به شرکت اینها بفروشن به شخص ثالث، بله شخص ثالث به دلالت اقتضا میتونه تصرف کنه.
حالا چه فرق ممکنه؟
اما اگر خود اینها این نصف با این نصف مالی که مثلا گرفته این نصف مال رو بیاد ببخشه، یعنی پول گرفته که اون بده اون اسبو فروختن و اسبو فروختن و پولش رو گرفتن، درست؟ این نصف از پول اسب رو دادن به این مدعی، نصف پول اسب رو دادن به اون مدعی دوم، تنازم بود دیگه. بعد اتفاقا اینها هر کدوم باید که با هم اختلاف هم دارن، دعوا هم دارن، با یک شخصی رفیق هم این اون پول اسب و نصف اسب رو بخشید به اون، اونم پول نصف اسب رو بخشید به اون، جمع شد بزی یک شخص، درست؟ این اجمالی داره که تصرف در یکی از این دو نصف حرام، روایت اینو داره میگه که بعد اون شخص هم حلاله، یا اون شخص با کل این پولا رفت یک کنیزی خریده و من میگه میشه از اون کنیز
استفاده
کنه.
اصلا به جای اسب بذارید کنیز، اون کسی که کنیز رو از اینو خرید میتونه باهاش مجامعت کنه، اون کسی که با پول اینا کنیز خرید نمیتونه مجامعت کنه. به جای اسب بذارید کنیز،
اون برای حل فصل خصومت لازمه، برای فصل و خصومت لازمه که بالاخره این کنیز رو بفروشن پولش رو تقسیم کنن، اون مقومات فصل و خصومت اون شابه اجازه بود.
همین دلالت اقتضایی که شما قانعید
حالا هرچی دلالت اقتضا بود به اون وارد رو بحث نمیشیم، بالاخره حکم ظاهریه،
حکم
ظاهری
مخالف علمه،
تو
همون دلالت اقتضایی که شما میپذیرید، یعنی مجبور این قاعده رو تقسیم،
هر کجا حکم ظاهری بود که به قول شما متولد شد از این حکم ظاهری، یک علم تفصیلی به خلاف که مرحوم شیخ مطرح میکنه در وسقت آخر وسقت، اونجا اگه دلالت اقتضا در روایت شکل میگه مرتجب میشه به اینکه شاره که ولی امر مردم هست اذن داده،
اگر
دلالت اقتضا باید باشه،
مردمی
که دلالت اقتضا واقعا مرد بشه هر کجا باشه، خب مرد نگه مخواهیم تقیم کنیم،
نه
واقعا
آخرش بوده دیگه،
هر کجا دلالت اقتضا باید مرتزم میشه. اما این منافات نه که شرکت ظاهریه هست، پس این که آقوی اشکال میکنه که معنا نداره شرکت ظاهریه با علم به خلاف، نخیر علم به خلاف رو نداره. اونی که ما گفتیم در بعضی از مثال‌ها، بعضی از مثال‌ها اینطوره، مثل همین حکم به شرکت در این درهم که نصفش مال تو نصفش مال اون، احتمالاً واقعا نصفش مال این که گفتیم درست گفتیم، منتها اگر نصفش مال باشه بقیه‌اش هم مال اینه، خب حکم ظاهری که ممکنه علم اجمالی باشه یه بخشش خلاف واقع، اون دیگه غیر از این است که شک تفصیلی، اونی که شک تفصیلی مقوم حکم ظاهری، ما اینجا شک تفصیلی داریم، هر مبلغی رو که به یکی بدن شک تفصیلی که مال اون هست، یعنی نه شرکت واقعی نیست، به عنوان ولی امر مسلمین اذن داده به غیر مالک، گفته من به عنوان ولی مالک اذن میدم، من خود مالک اذن ندادم،
تملیک یا ظاهرش تملیک
نیست، برفضم تملیک باشه، من به عنوان ولی مالک تملیک میکنم، مثل اصل واقعه دیگه از این مالک
اگه تملیک باشه
نه شرکت واقعیه نیست، اون لوازمی که بعدش بار کردید که میگید بالاخره میفروشن این اسب رو به یک نفر، اون سوار میشه و هر کدوم میگن اگر تو مالک نباشی راضی نیستن تو بفروشی. اینجا میگیم خب اون مشتری میتونه سوار بشه دولت اختیار. خب اما این شرکت ظاهری در بعض فروز واقعا اشکال خوبی بهش وارده، مثلا اون بحثش سرکه و شیره، مثل برنج. خب یقینا وقتی برنج رو دو قسط میکنیم اینا اصلا تمیز واقعیش از دست میره عرفن، این برنجا قاطی میشه. وقتی برنجا قاطی شد اصلا اونجا اغلا حکم به شرکت واقعی قهریه میکنن، یا اگر به سبب اختیاری خودشون قاطی کردن میشه یعنی شرکت میشه واقعیه. چرا؟ برای اینکه این برنجا رو هم قاطی کردی خب نصفش رو میدی به من، یقینا این نصفی که من میدی مشتمل بر برنج اون آقا هست. اصلا مشخصه وقتی دم میکنی میگن این برنج مخلوطه، برنج شما خوب بود، برنج اون آقا متوسط بود، ما هم قاطی کردیم. البته حساب کردیم موقع تقسیم کردن به شما سهم بیشتری دادیم، حساب کردیم قیمت برنج خوب بوده. نه به این که نیست که، به این نیست که شما یه گونی برنج خوب داشتی زید یه گونی برنج بد داشت قاطی شد، بعد به شما بگیم که حالا این 40 کیلو این 40 کیلو هر کدوم 20 کیلو حساب کنید، 40 کیلو 20 کیلو به شما میدیم، میگه مرد هست آقا 20 کیلو من بدی من برنجم خوب بود، الان برنج قاطیه. میگن نه به شما باید بیشتر بدیم، یک کیلو مثلا فرض کنید این چیه به 20 کیلو مثلا بیشتر 25 کیلو بدیم، چی با حساب میکنه قیمت ها.
صلح
پایین ها نه این که عقد صلح که نیست، این شرکت قهویه ناشی از سبب اختیاری است. این یا مثلا سکنجبین، خب دیگه بابا فرق کرد دیگه، این چون سکنجبین معنای شرکت ظاهریه، ولذا این که صاحبه اینا رو شرکت ظاهری کلا در بس حساب کرده اشکال آلخویی وارد نیست که میگم مگه میشه شرکت ظاهری با علم به خلاف، نه اون درست نیست، ولی باید تفصیل بدیم بین مواردی که اشتباه میشه مال دو نفر به هم مثل اون درهم، یا ممتزج میشه به هم به نوعی که تفکیکش عادتا میسور نیست. اینجا نه، اینجا ما شرکت ظاهری نمیتونیم بپذیریم.
یعنی اگر اومدن به خلاف عادت جدا کردن به اینجا رو از هم دیگه،
یه وقتی عادتا از هم تمیز نمیشه، حالا بعد اومده یکی دونه دونه برنج خوب و جدا کرد، حالا ممکنه اون موقع حکم واقعی عوض بشه، باید فکر کرد دیگه. اون یه فرضی شما میکنید که رفع موضوع شده دیگه، تمیز حاصل شده، تمیز شده میگه خب برنج معلوم شد بده این مال منه بدید به من دیگه، موقع بعید نیست بگیم حکم واقعی عوض بشه. ولی تا مادامی که منتزجه با هم معنا داره بگیم حکم ظاهریشون، بابا من میدونم برنج هم رفیقم بین میجه اون آقام قاطی برنج من هست، یعنی چه حکم ظاهری؟ این فرق میکنه با اون درهم بدعی. درهم بدعی شرکت ظاهری هست به خاطر اینکه نصف درهم رو که میگن مال تو واقعا محتمل مال من باشه، نصف درهم رو که میگن مال اون صاحب درهم ممکنه واقعا مال او باشه، منطقه عنوان انتزاعی تنصیف و شرکت علم به خلافش هست، این که مهم نیست. این راجب شرکت ظاهری که شو تعریف کرد، اما اقسام شرکت واقعیه رو انشاءالله در جلسه بعد دنبال میکنیم، ببینیم ارتباط اینا به این عقد معروف شرکتی میان عقد جائزون، این عقد شرکت عقد جائزون. آخه اینی که شما گفتید تالایش کنیم جائز نبود، اونی که جائزه یک چیز دیگه ایه، با ما اصلا برمی مثل عقد باشه، اذنه کل من المالکین فی تصرف آخر فی المال و ان یکون الربح بینهما، اون عقد معروف شرکت اونه، اذن در تصرف دیگری در مال مشترک، این میشه عقد شده. ولی اونی که تا حالا صاحبون به تقسیم کرد عقد جائز نیست که، خب اشرک دو تا فی مالی مثل هبه میمونه، اگر زیر رحمه خب هبه لازم است دیگه. حالا اگر زیر رحم نبود به عنوان اشتک فکر باید بگیم ببینیم این جائز لازمه باید بحث کنیم. ولی برای خواهد این خیلی از من عقد شرکه ایست که حقیقتش اذن است، عقد نیست، اذن است. اذنون من المالک فی تصرف غیرهی بالمال، این میشه عقد شرکت. ولذا میگن عقد شرکت با موت هر دو طرفین باطل میشه، چون اذنه. عقود اذنیه که در حقیقت عقد نیست، اینا با موت مالک از بین میره، مثل وکالت عقد اذنی. اینجا عقد شرکتی که از غیر از ایناست، عقد شرکت که بعدن مطلب میشه یعنی اذنه مالک در تصرف غیر مالک، غیر خودش در مال مشترک به نحوی که
در انتفاع در ملکیت میشه.
اشرک تو کفی مالی، اون اشرک تو کفی مالی در واقع تملیکه. اون اگر احکام هبه هم داشته باشه، هبه گاهی لازمه، هبه که همش جائز نیست. در واقعی که عقد شرکت میگن عقد جائزون. حالا انشالله بقیه مطالب رو در جلسه هم دیگه رو بارم کنیم.